شما در ایران امکان نداره دست یه دختر ارمنی رو بگیرید که مسیحیه، برید باش ازدواج بکنید جواز بدن. نه، اون باید حتما مسلمان بشه. این یکی از کشورهای جهان که این کار رو میکنه کشور اسرائیله.
بله بله.
در اسرائیل شما نمیتونید بدون اینکه یهودی بشید با یک دختر اسرائیلی ازدواج بکنید.
بله.
امکان نداره، جواز نمیدن به شما. خب ببینید این شرایط، حالا مثلا نتانیاهو میاد میگه که من میخوام این قانون رو عوض بکنم، درست مثل حرفایی که اوباما میزنه. اوباما میگه من اگر این تاب بشم این کار رو میکنم. خب مردم میان میگن خب اقلا این بهتره که میگه من این کار رو حاضرم انجام بدم، و میاد تا اندازه هم کوشش میکنه که انجام بده، ولی نظام دیگه اون قدرت رو نداره که فردی مثل اوباما بیاد اون برنامه هایی رو که به نفع مردمه به طور حتی نسبی پیاده بکنه. یه در کشور اسرائیل امروز به اون شرایط رسیده، و من فکر میکنم که همین نتانیاهو به شدت ضعیف شده. این نتانیاهو نتانیاهوی دو ماه قبل هم نیست.
بله
بله. و شما میبینید که مثلا دیگه از اون زمانی هم گذشته صحبت این که من حمله میکنم به ایران و اینا،
بله کمتر شده
دیگه، دیگه حرفاشو نمیزنه. قبلا هم در واقع حرفاشو که میزد میدونست که بدون اجازه اوباما نمیتونه حمله بکنه.
بله اونو که مطمئن.
این واقعیتی است که بخش بزرگی از روشنفکران عرب که من به اونا احترام قائلم با من موافق نیستن، میگن مثلا نتانیاهو کارهایی میکنه که مستقل از آمریکاست. این امکان نداره.
دقیقاً.
آقای نتانیاهو تافته جدا بافته نیست، همون لد وابسته است به این صاحبان ثروت و قدرت که آقای احمدی نژاد و خامنه ای و دیگران هستن.
بله بله دقیقاً. جاپارس ببینم در ایران ما این بین انتخاب بد و بدتر یک بدشانسی و یک واقعا بدآوردی دیگه هم ما داریم، اینه که اون بدتره میاد کودتا میکنه بر علیه اون یکی و بعدم کشتار و قتل و تجاوز و سرکوب. اینا این یه چیزیست مزید بر انتخابات بین بد و بدتر کشورهای دیگه.
در واقع این جریان پاره در ایران اتفاق افتاد، کاملا درسته.
بدتر
حتی ممکنه دوباره هم به شکل شکل جدیدتری در همین انتخابات
آینده
بیاد.
بله بله، باز یه نوع دیگری این کودتا انجام بشه، باز به نوع دیگری این بازی پلیدانه آغاز بشه.
بله، یعنی ما برمیگردیم همیشه در بحثای ما به اینجا میرسیم که ببینید دولت جمهوری اسلامی هم اگر مقایسه بکنی با نظام زمانی سرمایه خیلی بی ربط شده. یک زمانی ربطی داشت، یک نوع اقلا مشروعیت داشت نه محبوبیت.
بله.
مردم میگفتن آها این قدرته، مثلا ما باید ببینید چی کار میشه کرد. حالا اون رفته دیگه، مردم معلومه تو کوچه و بازار به این رژیم کوچکترین توجهی نمی کنن، یعنی قبولش ندارن، فکر میکنن که خیلی بی ربط شده با اوضاع مردم ایران. یعنی به اونجا رسد. ولی همون مسئله ای رو که آمریکا داره، یعنی چالشگران ضد نظام در آمریکا با این مسئله روبرو هستن که آیا این نظام جهانی که رأسش آمریکاست اینقدر گندیده و فرتود شده آیا به این آسونی میره؟ از بین میره؟ نه، به خاطر اینکه اینا آلترنتیو ندارن، دارن بین خودشون آلترنتیو ذهنی، خیلی هم برنامه های خوبی دارن، ولی اینکه بیان اونو پیاده بکنن و به یک چیز آلترنتیو عینی واقعی به وجود بیارن هنوز نتونستن. این در مورد کشور ایران هم صدق میکنه. تا زمانی که نیروهای دموکراتیک استقلال طلب، و اینجا من از استقلال طلبی خیلی کلمه مدرنشو میخوام، یعنی دولتی که بتونه قادر بشه گسست بکنه از نهادهایی که این نهادهای بین‌المللی فقط و فقط میخوان مردم ایران رو استفاده کنن، منابع طبیعیشون رو به به سرقت ببرن.
بله، غارت کنن.
بله، غارت بکنن، درسته؟
بله.
یعنی ما دولتی میخواییم که گسست بکنه از نظام، یعنی به این شکل که سیاست خارجی در خدمت سیاست داخلی قرار بگیره.
بله،
برای مردم ایران نباید عجیب غریب باشه، به خاطر اینکه ما اصلا دو بار در تاریخ ایران، اقلا دو بار ما در تاریخ ایران اینو تجربه کردیم که سیاست خارجی ایران در خدمت سیاست داخلیش قرار گرفت. اینکه زمان مشروطه بود، حتی اقل یک سال و نیم قبل از به توپ بستن مجلس.
بله.
یکی هم زمان دکتر مصدق. ما یعنی چیزی نیست که ما بگیم که آرزویمونه، ولی ما هیچ وقت تجربه نکردیم. ما هم تمرینش کردیم، هم تجربه کردیم.
بله، دقیقا.
در نتیجه دولتی رو ما باید داشته باشیم که این دولت گسست بکنه از نظام، از نظام جهانی گسست بکنه، نه اینکه درهاشو مرزهاشو ببنده با کشور خارجی رابطه دیپلماتیک با همین کشورها رابطه دیپلماتیک
استقلال داشته سیاسی داشته باشه. بله،
بله.
استقلال اقتصادی. بله،
درست. کاری که امروز مثلا در کشور بولیوی انجام میدن، مخصوصا در کشور آرژانتین، تمام صنایع بزرگ و تمام منابع طبیعی کشور آرژانتین رو که سالها سال یکی بعد از دیگری از طریق این دادن امتیازات در اختیار کمپانی های بزرگ بین المللی آمریکا و کانادا و اروپا قرار دادن، میخوان اینا را ملی بکنن.
بله.
این صنایع رو، این منابع رو. همین خانم کوچنر همه شب و روز کارش اینه. در نتیجه اینا میگن که ما زمانی مثلا یه چیزی رو که تولید میکنیم میفروشیم، مقدار فروش اون چیزی رو که ما در خود آرژانتین تولید میکنیم بستگی خواهد داشت با شرایط داخل آرژانتین. آیا مردم آرژانتین چقدر احتیاج دارن ما این مقدار از تولیدات خودمون رو بفروشیم؟ حرفایی که اون زمان در ایران هم زده میشد، ببیشه بعد از سی تیر.
بله، بله.
که بله، نفت ایران توسط دولت ایران، مجلس ایران تعیین میشه که چقدر بفروشیم، نه اینکه یک کمپانی خارجی به ما بیاد بگه که من اینقدر نفت میخوام به خاطر تقاضاهای بازارهای بزرگ جهان. نه، ما به خاطر تقاضاهایی که در داخل کشور ایران به وجود میومد توسط مردم میبایستی نفت رو میفروختیم.
بله، ضروریت های اجتماع
که خود کودتای 28 مرداد این خط و این جریان رو
ارتباط رو بد کرد با ملت و بعد
این یعنی به اینجا میرسه که ما در ایران آینده باید به این مسئله توجه بکنیم که ما باید مثل امروز بهترین کشورهایی که نمونه به نظر میرسن که از اونا ما درس یاد بگیریم، این کشورهای آمریکای لاتین هن که دقیقاً مسئله رو گذاشتن این که ما نباید به بانک جهانی مخروز باشیم.
بله.
مثل کشور برزیل، آرژانتین. ببین کشور آرژانتین و برزیل مثل مکزیک بزرگترین مخروزان به
بانک جهانی
بین‌المللی پول بودن.
بله. بله.
امروز مکزیک بیشتر مخروزتر شده، توی قرض فرو رفته، ولی کشور برزیل یه قرض نداره.
بله.
این خیلی مدل بسیار خوبیه. اون وقت علتش اون وقت ما عواقبش هم میبینیم. این کشورها مخصوصا بولیوی، اکوادور و برزیل به تا اندازه زیادی کشور اورگوئه.
بله.
این سه‌تا کشور عملاً نابرابری در این کشورها کمتر شده.
بله.
نه اینکه از بین رفته.
بله، کمتر.
بله، درصدش اومده پایین.
بله.
دقیقاً به خاطر این سیاست‌هایی که این دولت‌های ملیشون به هزار تا هم اشکال دارن، ولی یک دولت‌هایی هستن که فعلاً
در جهت اصلاح پیش میرن.
فرزن رو میخوان جلو برن.
بله، در جهت اصلاح و در جهت جبران و ترمیم خرابی‌ها و سلامت جامعه دارن گام برمیدارن.
بله
جا پارسا بنا، باز این روزا شاهدیم که این جریان های تجزیه طلب خیلی فعالتر میشن، خیلی پرهیاهوتر عمل میکنن. بعد هم میبینیم که مثلا همین چند روز قبل خبری داشتیم که صاحب یکی از تلویزیون های ساخته و پرداخته آمریکا، در آمریکا هم که هستن ترک زبان های تجزیه طلب، اعلام میکنه که به زودی برنامهش رو از طریق ترکسات یا این کمپانی ستلایت ترکیه، این برنامه مجددا پخش خواهد شد، مثل که مدتی هم باز قطع کرده بودن. و بعد این واقعا خیلی دیگه وقیحانه است و غیر قابل باور. میبینیم که ترک هم دارن به این رو راستی تو این قضایا دخالت میکنن، از یک طرف هم با اسرائیل و در مرکزیت قرار دادن این جمهوری باکوی الهام علیوف معلوم الحال، هر روز بیشتر دارن بر علیه ایران زمین چینی میکنند و دست به توطئه‌های مختلف میزنند. بعد از اون طرف هم که خب فقط این تنها در این بخش نیست، میبینیم که در جنوب هم شیخ ها و شیخک های خلیج فارس با پولای نفتی بیمانندی که میریزن از اسلحه های کلانی که میخرن، و بعد هم این تجهیز و بعد فرستادن عواملشون رو و بعد هم تقویت و با هرچه بیشتر سعی میکنن که این جریان ها رو جلو ببرن. در مصر هم شاهد بودیم، حتی زمانی که وزیر امور خارجه ایران هم اونجا بود، در اونجا هم یک کنفرانسی برای الاحواز و عرب ها در ایران سینه به تنور میچسبوندن. خواستم بفرمایید که تا یه خورده این جریان بحث های ضد بشری، این حمله میکنیم میزنیم بمباران میکنیم، تا مقداری کم میشه، به ویژه با حضور نیروهای ملی ایرانی و چپ به مفهوم واقعی. و نمونش همون اطلاعیه و هشدار و بیانیه‌ای بود در رابطه با جنگ و مسائلی رو که از نظر حقوقی مطرح میکنه، ببینیم این بحث های تجزیه طلبانه تقویت میشه. میخواستم در این مورد توضیح بفرمایید.
بله ببینید، شما اگر توجه کنید، عموما هم در صحبت های که ما با هم داشتیم من به این مسئله اشاره میکنم.
بله.
همیشه این گلوبالیزاسیون سرمایه، یعنی حرکت سرمایه در سطح جهانی، یعنی همون جهانی گرایی،
بله،
گلوبالیزاسیون، اولین پیامدش که حتی بعضی وقتا میگه این پیامد هم نیست، مکملشه،
بله،
بله، اولین پیامدش اینی که به اون منطقه، به اون شهر، به اون کشوری که این جریان وارد میشه، جهانی گرایی، یعنی سرمایه بزرگ از خارج داخل اون منطقه میاد، داخل اون کشور میاد، بلافاصله یک شکاف بین فقر و ثروت رو به وجود میاره.
بله.
که اینو میگن شکاف افقی، ببخشید شکاف
عمودی. بله.
بین فقر و ثروت در اون کشور ما شکاف میبینیم.
بله.
هرقدر که سرمایه گذاری بیشتر میشه از طرف نیروهای خارجی در داخل اون کشور، ما میبینیم که نابرابری بیشتر میشه، یعنی فقر و ثروت بین اینها اون شکافی که به وجود اومد عمیق‌تر میشه.
بله.